بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در روایات زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دائما با زیارت خانه خدا و حج یا عمره که یک عبادت برجسته است مقایسه شده، گویی مقیاس اندازه‌گیری ثواب و پاداش کربلا حج است. مثل این که برای اندازه‌گیری طول و عرض و مساحت از مقیاسی مثل متر استفاده میشه، برای اندازه‌گیری مقدار ثواب کربلا و زیارت امام حسین علیه السلام و حتی برای اندازه‌گیری ثواب پیاده روی به سوی ابا عبدالله الحسین علیه السلام از حج و عمره استفاده میشه، به این صورت که در روایت ها آمده بابت هر قدم یک حج یا یک عمره منظور می کنن، یا 70 برابر یا 1000 برابر زیارت خانه خدا ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین و کربلای امام حسین علیه السلام ثواب داره. خب این مقیاس ها به ما نشون میده که ما اگر بخوایم تعریفی از زیارت امام حسین علیه السلام پیدا کنیم، باید این تعریف برآمده و برگرفته از زیارت خانه خدا باشه، باید برگرفته از حج باشه. همینجا استفاده کوتاهی بکنم، بعد اصل بحث رو خدمت شما زائران گرامی که عازمید ان شاء الله برای حرم ابا عبدالله الحسین عرض کنم. این که میبینید دلها به یک باره یک نورانیت و هیجان معنوی پیدا کرده از سر یک معرفت و ضمیر روشنی که مؤمنین در قلب خودشون دارن، که به یک باره 40 دور حرم ابا عبدالله الحسین جمع بشن، این که میبینید مؤمنین به یک باره اشاره امام حسن عسکری علیه السلام رو جدی گرفتن، شاید به دلیل اون شباهت ذاتی باشه که بین زیارت ابا عبدالله الحسین با حج و زیارت خانه خداست. زیارت خانه خدا به 2 صورت اتفاق میفته، یکی به این صورت که در زمانی خاص ایام ذوالحجه مردم دور هم جمع میشن، میشه میعادگاه خاص مسلمانان، مسلمانان میعادگاه دیگری رو هم گویی در فطرت خودشون دارن جستجو میکنن و میعادگاه دیگر شده 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همونطور که حج میعادگاهی است، یعنی زمان قرار خاص بین مسلمان است که بیان به زیارت خانه خدا، برای زیارت ابا عبدالله الحسین هم انگار روح تشنه مسلمانان دنبال میعادگاه، یعنی زمان خاص قرار میگشت که دور همدیگه جمع بشن. این شباهت، شباهت بسیار معنادار و عمیقی است که خدا به اندیشه خود ما مسلمانها درکش رو واگذار کرده. خب به طور کلی زیارت حرم امام حسین علیه السلام باید عبادت تلقی بشه. چرا؟ چون مقایسه میشه با حج و حج یعنی عبادت. از طرف دیگه وقتی برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین ثواب برمی‌شمرن ائمه هدی علیهم السلام، اولین ثواب رو مغفرت از گناهان به حساب می‌آورن. یعنی چی؟ دوباره زیارت امام حسین موجب پاکی از گناه میشه. گناه رابطه ای است که بین من و خدا ایجاد شده، یک رابطه منفی، یک اثر وضعی در زندگی من خواهد گذاشت، در زندگی معنوی من و در زندگی مادی من، چون خدا از گناهکار روشو به نسبت بر میگردونه. بعد زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام موجب پاکی گناه میشه. دوباره میبینید که زیارت امام حسین انگار یک عبادت پاک کننده از گناهان باید محسوب بشه. اساساً فرمود ذکر علی ابن ابی طالب، ذکر علی عباده، یا ذکر اولیاء خدا عبادت محسوب میشه. همین روزه ها که میخونن، همین حسین، حسینی که شما میگید تو نوحه ها، همه اینها رسما در روایات ما به عنوان یک عبادت بیان شده، به عنوان یک حالت معنوی که بین انسان و خدا باید باشه، به عنوان عبادت تلقی شده. از اینجا میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. چرا باید زیارت امام حسین علیه السلام یک عبادت به حساب بیاد؟ اولاً، ثانیاً یک عبادت بسیار پرارزش باید به حساب بیاد. آیا ما میتونیم سابقه این موضوع رو در قرآن کریم بررسی بکنیم؟ فایده این بحث چیه؟ شمایی که الان اومدید به زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، به زیارت امیر المؤمنین علیهما آلاف التحیت و الثنا، حواستون جمع میشه که دارید یک عبادت انجام میدید. وقت سعی میکنید آداب این عبادت رو رعایت بکنید، از وضو گرفتن، از طاهر بودن، از غسل کردن که در همه زیارت ها مرسومه، کما این که در ایام خاص عبادی اینها مرسوم هستند، کما این که در جریان حج و عمره هم اینجور مقدمات مرسومه. حال خوش عبادی و معنوی باید به خودتون بگیرید توی زیارت ابا عبدالله الحسین، چون یک عبادتی است بزرگتر از عبادت حج. فایده این بحث اینه که دیگران هم وقتی رفتار ما رو نگاه میکنن، دیگه نباید تحلیلشون این بشه که اینها دارن یک سلسله عواطفی رو صرفاً نسبت به یک امام مظلوم نشون میدن. نه، ما داریم عبادت میکنیم، کسی نباید مانع عبادت ما بشه. اگر ضرورتی هم برای زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مکرر به صورت‌های گوناگون ائمه هدی فرمودن، به عنوان یک ضرورت عبادی باید بهش نگاه کرد. خب پس اگر ما زیارت قبر ابا عبدالله الحسین رو عبادت تلقی کنیم، که دقیقاً عبادت هم هست، توضیحی در این باره عرض خواهم کرد، آثار متعدد داره. یکی از آثارش آدابی است که در عبادت رعایت می‌کنیم، اون آداب رو در زیارت هم رعایت خواهیم کرد. حالت توجه، حالت ارتباط با خدا، مقدماتی مثل وضو و غسل، مال حلال داشتن، حلالیت از دیگران طلبیدن، این یک اثر. اثر دیگرش اینه که دیگران وقتی ما رو میبینن، ما رو در حال عبادت باید ببینن، نه صرفا یک ابراز احساسات محدود، هرچند نسبت به ولی خدا. آثار دیگری هم داره که شما وقتی عبادت تلقی میکنید، این زیارت رو، ارتباطتون با خدا رو هر لحظه تقویت میکنید، از استغفاری که در گناهان باید پدید بیاد و بخشش پروردگار عالم گرفته، تا نورانیتی که شما پیدا میکنید و سفارش هایی که خداوند متعال دارن. مثلا ببینید در حج خداوند متعال چه سفارشی دارن؟ سفارش بسیار روشن و کلیدی. تزودوا فان خیر الزاد التقوى. این سفارش خداست. اونایی که میگن من از این زیارت کربلا چی بهره ببرم، چجوری استفاده کنم، این آیه قرآن رو در گوش خود قرار بدن. میفرماید توشه برگیرید از این حج، بهترین توشه تقواست. تزودوا فان خیر الزاد التقوى، یعنی شما میرید حج، برید توشه جمع کنید. چی جمع کنیم؟ تقوا جمع کنیم. حالا تقوا جمع کردن به چیه؟ یک، در حال خوشی که داری در این سفر اولا تقوا رو رعایت کن، بیش از وقت‌های دیگه، بیش از اوقعیت‌های معمولی مراقب خدا باش، مراقب نیت رفتارت، مراقب عادت‌های اخلاقی خودت، مراقب حرکات نگاه و حرکات زبان و حرکات گوش خودت باش. چه چیزی رو گوش میدی؟ چه چیزی رو بیان میکنی؟ تقوا داشته باش بیشتر از وقت‌های دیگه. شما که الان تو سفر حج و بالاتر از سفر حج، تو سفر زیارتی امام حسین بیشتر صفای باطن داری، پس حواست باشه تقوا رو بیشتر رعایت کن. خب پس ما اگر زیارت حرم ابا عبدالله الحسین رو یک عبادت تلقی بکنیم، مثل یک عبادت باهاش برخورد کنیم، هم آدابش رو رعایت خواهیم کرد، هم حال خوش عبادت پیدا خواهیم کرد، هم توشه از این عبادت میگیریم که تقواست، و هم این که همه باید وظیفه‌شون رو نسبت به این عبادت انجام بدن، مثل مسئولان حکومتی که باید تا اونجایی که مقدور برای جامعه اسلامی به ویژه برای فقیران مقدمات این عبادت رو فراهم کنن. خب حالا چرا باید زیارت ابا عبدالله الحسین رو یک عبادت بنامیم؟ اجازه بدید در موردش یه بحث مختصری رو، هرچند بسیار عمیق که در اختصار اونم با لسان الکن من امکان بیانش نیست، نمی گنجه. اما شما الان آمادگی گرفتن اشاره های بسیار لطیف معنوی و عرفانی رو الحمدلله دارید در این نورانیتی که برای شما ایجاد شده با این سفر. من ابتدا یه حدیث براتون بخونم بعد وارد بحث بشم. این حدیث بسیار حدیث زیبا و جذاب و عمیقیه، در کامل الزیارات بسیار کتاب معتبری است، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ان ارض الکعبه قالت من مثلی، زمین کعبه یعنی زمین مکه مکرمه صدا زد گفت کی مثل منه که خدا روی این زمین خانه ای بنا کرده که مردم از اطراف و اکناف برای زیارتش میان، و جعلت حرم الله و امنه، و خدا من رو که زمین مکه هستم حرم خودش قرار داده و محل امن خودش قرار داده. خیلی جالبه، زمین مکه داره از خودش تعریف میکنه، اشکالی نداره، این زیبایی ها برای سرزمین مکه هست. فاوحى الله الیها، خداوند متعال وحی فرستاد به زمین مکه، فرمود ان کفی و قری فوعزتی و جلالی. حالا بعد ادامه کلام فرمود زمین مکه آرام بگیر، قرار پیدا کن، چه خبر داری از خودت اینقدر تعریف میکنی، میگی من مثلی، کدام زمین مانند من است؟ بله این فضیلت ها رو به تو دادم، اما نگو من مثلی، کی مثل منه. چی فرمودن؟ به عزت و جلال خودم سوگن، هر فضیلتی که به تو دادم به دلیل وجود سرزمینی به نام کربلاست، به دلیل کربلا بود که من به تو برتری دادم، و ارزش تو نسبت به سرزمین کربلا مانند این است که سوزنی رو در آب دریا قرار بدن بردارن، یه آب مختصری شاید کمتر از یک قطره، به این سوزن متصل میشه. فرمود آب دریا رو یک سوزن درش بزنن بردارن چقدر جمع میکنه. فضیلت تو نسبت به کربلا مانند اون یک قطره آبی است که دور این سوزن قرار گرفته نسبت به اون دریا. چی داری میگی؟ زمین مکه. فما اعطیتو بهی ارض کربلا الا به منزلت الابرت غرست فی البحر فحملت من ماء البحر. این چیزایی که تو برای خودت ارزش قائلی در مقابل کربلا مثل اون یک قطره است نسبت به آب دریا. بعد عباراتی رو پروردگار عالم دارن، اینها بسیار قابل تأمله. می فرماید ولولا تربت و کربلا ما فضلت که، اگر تربت کربلا نبود اصلا برای تو ارزشی باقی نمی ماند. یعنی همین مقدار ارزشت هم وابسته است به کربلا. ولولا ما تضمنته ارض کربلا لما خلقت که، اگر فضیلتهای کربلا نبود اصلا تو رو خلق نمی کردم. ای زمین مکه، ولا خلقت البيت الذي افتخرت به فقري واستقري. این آخر حدیث هم حالا جزء بحث ما خواهد بود. اصلا تو رو خلق نمی کردم، پس آرام بگیر، آرام بگیر و تواضع کن و کونی دنیا متواضعا ذلیلا مهینا غیر مستنکف ولا مستکبر لارض کربلا. مواظب باش، آرام بگیر، تکبر نکنی یه وقت به زمین کربلا، که اگر زمین مکه به زمین کربلا تکبر کنی، من اجازه بدید آخر روایت رو دیگه نخونم که خدا میفرماید زمین مکه من با تو چه خواهم کرد اگر بخوای تکبر بکنی نسبت به زمین کربلا. خب این حدیث آیا از نظر مضمون و محتوا عقلاً حرف درستی هست؟ بله، شبیه همان اتفاقی است که برای ابلیس افتاد که برای خدا سجده کرد اما برای حضرت آدم ابا و استکبر، تکبر کرد. یعنی برای ولی خدا چیکار کرد؟ قیافه گرفت، عبادتهاش هیچ کدوم دیگه ارزش نداشت. اینجا هم کعبه قبلگاه، قبلگاه نماز خود مکه که قبل که کعبه و قبلگاه در روی این زمین قرار گرفته، باید نسبت به ولی خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تواضع کنه، تکبر نورزه. اینا یعنی چی؟ این همه ثواب برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین یعنی چی؟ چرا این کارا رو میکنه خدا؟ چرا به سرزمین مکه میفرماید کربلا حرمتش از تو بالاتره؟ مردم نبینید اگر مکه بخواید برید باید لباس احرام بپوشید و آداب سختی رو رعایت کنید، اما وقتی میخوای کربلا بری همون غسل زیارت که همه جا خیلی لازمه، فرمود فقط کربلا استثناست. اگر زائر اومد وقت نداشت بره غسل کنه، امکانشو نداشت، همون جوری با خاک و گرد و غبار بیاد حرم حسین ازش قبول میکنن. این به خاطر مهربانی صاحب خانه است، این به خاطر خاکی بودن ولی خدا ابا عبدالله الحسینه. یه وقت فکر نکنیم که حرمت حرم امام حسین کمتر از حرمت خانه کعبه است. حتی در روایت داره که خانه ابا عبدالله الحسین، یعنی زمین این خانه، یعنی کربلا، کربلا 4000 سال قبل از خلقت مکه و مکه به عنوان بیت الله الحرام تقدیس شده در آسمان ها نزد پروردگار عالم. چرا این کارا رو میکنه خدا؟ چرا گناه ما رو میبخشه خدا هنگام این زیارت؟ چرا برای هر قدم کسی که پیاده برود یک حج قرار میدهند و یک عمره؟ برای این که ولی خدا و احترام به ولی خدا حقیقت عبادته، مغز عبادته، قلب عبادته، روح عبادت این است که تو به ولی خدا احترام بگذاری. نماز تو روح نخواهد داشت اگر در قلبت احترام به علی ابن ابی طالب و ابا عبدالله الحسین و اولیاء خدا نباشه. به خدا قسم ماها اینا رو جدی نمیگیریم. خیلی از همین مؤمنینی که خودشونو حتی بچه شیعه به حساب میارن متوجه نیستن اینا رو، عمیقا توجه ندارن به حقیقت عبادت، به حقیقت ارتباط انسان با خدا. حضرت موسی بن عمران رفت پیش خداوند متعال، صدا زد خدایا، یعنی خداوند متعال در این حدیث شریف به حضرت موسی بن عمران فرمود چی کار کردی برای من؟ گفت آقا جون نماز خوندم، روزه گرفتم، هر دستوری شما فرمودید من انجام دادم. فرمود اینا اون کاری که مخصوص من باشه نیست. گفت خدایا خب کدام کار هست که مخصوص توست؟ پروردگار عالم در این حدیث شریف قدسی می فرماید آیا ولی من دوست من رو به خاطر من دوست داشته ای؟ آیا با دشمن من دشمنی کرده ای؟ حقیقت و مرکز عبادت احترام به ولی خداست. رفقا مهمترین ثمره‌ای که ما از این سفر میگیریم چیه؟ قدیمی ها میگفتن قبر امام حسین رو با معرفت زیارت کنی، بعد دعا میکردن. مهمترین امر همین معرفته، همین معرفت که احترام به ولی خدا از احترام خانه کعبه بالاتره، احترام یه مؤمن معمولی از خانه کعبه بالاتره، چه برسه به ابا عبدالله الحسین. خب ما رو الان آوردن کربلا چی به ما یاد بدن؟ پس فردا مهدی فاطمه اومد بدونی امر مولا محترمه، تو که کربلا رفتی. یه وقت نگی من برای یک بدن قطع قطع شده رفتم که همه ی عالم فدای بدن مطهر تیر خورده ی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ولی رفقا میدونید داستان چیه؟ ببخشید من دیگه با روزه بقیه حرفم رو میگم و میریم جلو. وقتی که روزه حضرت زینب میخونن دوستان، هی نگن یه خواهر برادر رو دید که داره میره میدان، برادرش رو دورش رو محاصره کردن. مقام زینب کبرا رو پایین نیاریم. داغ زینب که هر موقع اسمشو میبری حرارت پیدا میکنه قلبت، برای از دست دادن برادر نبود صرفاً. بابا امام زمان زینبو دارن جلو چشمش میزنن. این معنا رو بهش توجه کن. امام زمانشو باهاش وداع کرد رفت میدان. اینا رو ما باید تو اشعارمون بیاریم. با امامش خداحافظی کرد. شما بگید با صدای بلند اعلام کنید تشنه در عالم زیاد بوده، سر از بدنش جدا کردن، سر از بدن جدا شده زیاد بوده، بدن روی خاک افتاده زیاد بوده، کسی رو که به قتل برسانن، به ظلم بچه هاشو به اسیری ببرن زیاد بوده، اما اینجا بی حرمتی شد به ولی خدا حسین. این حسین است که امام است و این بی احترامی به او شد. همه ی عالم باید متوجه این نقطه بشن. کم کم شروع شده، از همه دنیا میان به شما نگاه میکنن، میگن اینا چرا این کارو میکنن، چرا رها نمیکنن. بهشون بگو او امام ما بوده، امام داستانش فرق میکنه با یه مظلوم معمولی. همه مظلومان عالم فدای حسین. آقا چرا؟ مگه فقط ایشون مظلوم بوده تو تاریخ؟ مگر فقط خانواده او رو به اسارت بردن؟ مگه فقط بچه های او رو تازیانه زدن؟ نه، مظلوم در تاریخ زیاد بوده. پس تو چرا اشکت جاری؟ بند نمیاد اشک تو برای این مظلوم؟ بگو این مظلوم امام بود، امام حرمت داره، ولی خدا حرمت داره، ولی شناس باش، برای حسین گریه کن. بعضی وقتا تو عاشورا و محرم یه جوری برای ما روزه میخونن ما توجهمون جلب نشه به موضوع امامت و ولایت. بعضی وقتا یه جوری از ظلم و از قتل مظلومانه و از اسارت مظلومانه اهل بیت برای ما صحبت میکنن ما توجهمون جلب نشه به مفهوم ولایت. آقا من الان میخوام برای شما روزه بخوانم. زینب کبرا همچی که وارد مجلس یزید خواست بشه انقدر سرفراز بود، انقدر محکم بود، اونا دیدن زینب با این حال مقاوم خودش وارد مجلس یزید بشه یزید رو له خواهد کرد، او اعتنایی نداره با این عزتی که داره به کاخ یزید. نامردا اومدن یه تناب آوردن گفتن زینب بیاد جلو، میخوایم او رو با تناب وارد مجلس یزید بکنیم. آتش میگیره قلب انسان. امام حسین فدات بشم، بلند شو اون صحنه ای که تحمل نمی کردی جلو چشمت به خیمه ها حمله نکنن، ببین چه میکنن با زینبت. چرا 1400 ساله دارن همه گریه میکنن؟ چون زینب دختر امیر المؤمنین است، چون زینب خواهر امام حسین است. امامت مطرحه، ولایت مطرحه. کدومی که از شما طاقت میارید روز عاشورا نه همین روز اربعین تو کربلا براتون روزه بخونن بگن این بین الحرمین رو نگاه کنید همینجا سنگ به پیشانی حسین زدن؟ سنگ چیزی نیست عزیز من، حالا یه سنگی زدن. میگی امام و سنگ زدن، امام رو میزنن؟ این عظمت امامته که یه دفعه قلب تو تکون میده. فدات بشم، میخوام با معرفت بری زیارت کنی، با معرفت بیشتر. اصلا شما معرفت دارید؟ من میخوام توضیح بدم این معرفت رو برای شما. گاهی از اوقات مؤمنین یه رابطه فطری دارن، خودشون ممکنه ندونن چه اتفاقی داره میفته. برای حضرت آدم همین اتفاق افتاد. حضرت آدم اومد خدا رو به پنج تن قسم بده، تا رسید به اسم حسین علیه السلام گفت خدایا هر یک از این پنج تن رو اسمشون رو بردم دلم شاد شد، اما حسین کیه که تا اسمش رو بردم دلم آتش گرفت؟ بله دل با صفا اینجوریه، نمیدونه هنوز حضرت آدم چیه قصه ابا عبدالله. بعد براش توضیح دادم. خیلی هم هستن این معرفت فطری رو دارن، میگه من نمیدونم چرا برای امام حسین آتیش میگیرم. آفرین به دل با صفات، آفرین به معرفت فطری که داری. حالا من دارم برای شما توضیح میدم، شما البته همه تون استادید، تکرار میکنم. چرا ما وقتی نام حسین برده میشه بدنمون به لرزه در میاد؟ چرا پوستمون یه جوری میشه یه دفعه اصلا منقلب میشیم به حدی که نباید روزه زیاد فاش برای ما بخونن، باید از کنار گودی قتلگاه رد بشن، همینجور نباید جزئیاتی رو بگن برای ما؟ خدا شاهد سال هاست من دارم میام حرم ابا عبدالله الحسین، هر دفعه رفتم نزدیک گودی قتلگاه از اون طرف نگاه کردم عبور کردم. خود اهل بیتم فرمودن گودی قتلگاه نرید برای زیارت، بریم باید جان بدیم، بریم باید از دست بریم. به خدا زینب هم داشت جان میداد، اون تازیانه ها و صدای ناله بچه های حسین زینب رو نگه داشت، این مسئولیتی که به عهده‌اش بود زینب رو نگه داشت. فرمودن اصلا نرید، شما طاقت ندارید، نمیخواد. زنده هم برگردی از کنار گودی قتلگاه که خوب نیست. چرا این روزه ها در ما التهاب ایجاد میکنه؟ بگو رازشون، نگو چون حسین مظلوم بود، چون لب تشنه بود، چون سر مطهر از بدنش جدا کردن، بگو چون حسین امام بود. امام به خدا اگر فقط یه دونه سنگ به پیشانی حسین زده بودن، ما همینقدر عاشورا به پا میکردیم. امام میفهمی یعنی چی؟ مسئله احترام به ولی خدا انقدر حرمت داره، مغز عبادت، که ابلیس بعد از 6000 سال عبادت یک احترام به یک ولی خدا نگذاشت، رجیم شد. آقا ابلیس ور نداشت سنگ بزنه به حضرت آدم، ور نداشت شمشیر بکشه حضرت آدم رو قطع قطع کنه، و نداشت آدم رو تنها بگذاره تو بیابان که قریب بمونه، گفت من این احترام رو نمیگذارم. شد ابلیس، شد رجیم، شد شیطان رجیم. احترام به ولی خدا مغز عبادته، حقیقت معنویته. به همین دلیل خیلی طبیعیه که هر قدمی که زائر به سوی حرم ابا عبدالله الحسین برمی‌داره برای او انقدر ثواب می‌نویسن. حالا من این روایت رو نگه داشته بودم برای صبحی که مردم میخوان برن حرکت کنن، برای بعضی از گروه ها که میرم خدمتشون برای اونها بگم. در روایت داره اولین قدم که به سوی حرم حسین برمیداری تمام گناهانت بخشیده میشه، دیگه قدم های بعد همینجوری مقام تو بالاتر میبره. اولین قدم، چون حقیقت دینه، چون موضوع ولایت در میونه، چون حقیقت عبادته. شما میخوایی بگی خدایا من میپرستم تو رو، خدا میفرماد چقدر؟ توضیح نهایی بنده رو تأمل بفرمایید. چقدر منو میپرستی؟ چقدر حاضری تسلیم من باشی؟ آخرین امتحان خدا، اصلی ترین امتحان خدا اینه. من اگر بگم ایشون ولی من هستن، به ایشون تواضع میکنی؟ از ایشون اطاعت میکنی؟ اگه بگی نه، میشی ابلیس. بخوای مقابل امام بیستی که اصلا مقامت پایین تر از ابلیس میره. شما میدونید ابلیس طبقه چهارم از جهنمه، 4 طبقه زیر ابلیس هم جهنمی هست که بدتر از شیطانن، چون ابلیس که دیگه نیومد این جنایت هایی رو بکنه که تو کربلا نسبت به امام حسین علیه السلام روا داشتن. آیا تو بندگی میکنی خدا رو؟ خدا شما میفرمایید که عرضه میدارید بله خدایا ما شما رو بنده ایم. تکبر نداری نسبت به خدا؟ خدا میفرماید خب امتحانت میکنم، ایشون ولی منن، دوست منن، به ایشون احترام بگذار. ضرب المثل قدیمی ها گفت ای گوش عزیزه گوشواره عزیزه. به همین دلیل تو روایات عصری تو حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوندم براتون که میفرماید اگر کسی به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین نره ایمانش ناقصه، دینش ناقصه، جز به شیعیان ما به حساب نمیاد، حرمت نگذاشته. حالا من از شما بپرسم، عرضم رو تمام بکنم، راستی چی شده 40 همتون جمع شدید میخواید برید کربلا؟ چی شده؟ قصه ای در میونه؟ خب همیشه میتونید این احترام به ابا عبدالله الحسین رو اعلام بکنید. شاید پاسخ شما این باشه امام حسین خودش روزه گرفته، صدا زده سینه زنا بلندشن بیان روزه خودمه. شاید این طوره. شاید حسین علیه السلام دیدن خواهرشون زینب دارن برمیگردن کربلا، صدا زدن ما همه جمع بشیم اونجا، زینب کبرا احساس غریبی نکنه دیگه تو کربلا. اصلا شما خودتون، شماها وعده حضرت زینبید. اومد روز 11 عاشورا از کنار کشته ها عبور بکنه زینب کبرا و اهل بیت، دید امام زین العابدین داره بدنهای قطع قطع شده روی صحرا رو نگاه میکنه، یه نگاهی که الان نزدیک جان بده. اومد امام زمانش رو بغل گرفت، صدا زد عزیز برادرم اینجور نگاه نکن به این کشته ها. بعد میدونید زینب کبرا از شما حرف زد، شما اربعینیا، شما زائرا، صدا زد عزیز برادرم این غریبی صحرا رو نگاه نکن، روزی خواهد رسید هزاران نفر میان مثل مادری که بچه از دست داده برای حسینت گریه میکنن. امام حسین شما رو جمع کرده، بیاد خواهرم ببینه شما رو آرام بگیره. حقیقت عبادت، اصل نمازه. نماز قلابی میشه اگر به ولی خدا احترام نگذاری. ما میخوایم بریم کربلا، صورت رو خاک کربلا بگذاریم، نمازامون قبول بشه، معلوم بشه دروغ نمیگفتیم، خدا یا بنده توییم، مثل ابلیس نیستیم. ما میخوایم احترام بگذاریم به حسین به عنوان ولی خدا که بهش بی احترامی شد. یک کسی از همسایه های شما مثلا به یک مرجع بزرگوار تقلید بی احترامی کنه، نمیشناخته، بعد شما میای میبینی ایشون مرجع بزرگوار تقلید، عالم ربانی معنوی مثلا یک بزرگواری بودن، اینا نمیشناختن، زود میری اونا رو میزنی کنار، بعد هی میری مقابل این عارف و عالم جلیل القدر عذرخواهی میکنی، هی از طرف همسایه ها عذرخواهی میکنی، میگه آقا جون اینا نفهمیدن، ناراحت نشی، اینا غلط کردن، اشتباه کردن، حالا شما چرا عذرخواهی میکنی؟ میگی آخه این آقا حرمت داره، یه عالم ها، یه عالم برجسته. ما میخوایم بریم کربلا، از طرف تاریخ بشریت عذرخواهی کنیم از حسین، حسین اشتباه کردیم، نبودیم تو رو یاری کنیم، عذر خواهیم. انگار تاریخ بشریت رجعت به سوی اصل خودش پیدا کرده. بعد بگیم حسین و نصرتی لکم معده، آقا کاری دارید ما الان براتون انجام بدیم، بگید دستوری اگر داریم انجام بدیم. خب من تا حالا روزه که نخوندم برای شما، اکثرا بحثم رو پیش بردم، انشالله هیچ وقت در معرض چنین امتحان بزرگ و بلای بزرگ قرار نگیری و مصیبت بزرگ. مصیبت بزرگ چیه؟ دور امام زمان تو محاصره کنن، گفت از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم. زینب فقط یه صحنه رو میدید، میدید این نیزه ها و شمشیر ها بالا میره پایین میره. از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم. یه دفعه دیده همه پراکنده شدن، کسی با سر مطهر حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.